موضوع امشب سنت دهم هستش، همکنون معز آقای جف. خواهش میکنم که این راجب این سخنانشون شروع کنم. Hello Jeff, how are you? Please turn your camera on and start your lecture for us.
My name is Jeff and I'm an alcoholic.
Excuse me, please let me turn the micro of the Sasha for translation.
Okay. Okay.
Hello, Sasha.
Thank you,
Zahmet.
Okay, can
okay, Jeff, good morning. Introduce yourself, please.
I'm Jeff. I'm an alcoholic. And can you hear me okay?
Yes, excellent.
Okay, good. So what I'm going to just tell you a little bit how I ended up in Alcoholics Anonymous.
Yes, the only request I have is that keep it long enough for people to understand and short enough for me to translate.
Okay, got it.
Thank you. Go ahead.
So when I was about 6 or 7 years old, my mother, I was not feeling well, and my mother gave me a giant tablespoon of whiskey. And I'll never...
One second. من رفتم به یک الکلی و داستان رو کردن اینجوری توضیح دادن. در حدود 6 یا 7 سال بیشتر نداشتم که با یک لیوان ویسکی سعی کرد که حال منو بهتر کنه از وضعی که بودم. حالم خوب نبود و ایشون با یک لیوان ویسکی حال منو بهتر کرد. Go ahead.
And I'll never forget how warm and good it felt going down. In fact, it felt so good I sat up in bed and gave my mother a big hug.
و هرگز من فراموش نخواهم کرد اون لحظه ای، اون احساسی که در اون لحظه کردم، که چقدر احساس گرم و خوشایندی بود و همون موقع مادرم رو در آغوش گرفتم. Go ahead, Jeff.
And after that I was stealing whiskey out of the hall closet. I liked it so much. And I did some crazy things, you know, for all the years I was drinking. And I don't want to talk too much about a drunkalog.
Okay, و بنابراین برای سالیان بعد انقدر از اون احساسی که با خودن اون ویسکی کرده بودم و خوشم آمده بود که دیگه از طرق مختلف، از دزدی‌های مختلف، از گنجه‌ها و قفسه‌های مختلف تا اونجا که میتونستم مشروب میدزدیدم و نمیخوام زیاد راجع به زندگی مشروب خوریم بخوام با شما صحبت بکنم. Go ahead.
So, you know, I did all the crazy kind of stuff. I drove drunk. I had a pilot's license. I flew airplanes when I probably shouldn't have been flying.
و کارهای دیوانه‌وار می‌کردم، مثل رانندگی‌های خطرناک، حتی پرواز می‌کردم، هواپیما خلبان شدم و پرواز می‌کردم و مسلما نباید من اجازه پرواز می داشتم با اون وضعیت. Go ahead.
I played baseball on the baseball team and the thing about being a pilot and being on the baseball team is I didn't feel like I belonged there. I didn't feel good enough.
و یک احساسی که من راجب رابطه بازی بیسبال که یکی بازی معروفیه در آمریکا، با توپ میزنن و با چوب میزنن به اون توپ و خلبانیم و این و هیچ موقع احساس نمی‌کردم که میتونم یا خلبان خوبی باشم یا بیسبال پلیر بازیکن خیلی خوبی باشم و از این موضوع رنج می‌بردم. Go ahead.
So, you know, I wanted to be an airline pilot, and I liked whiskey better. And I couldn't even finish college because when I went to college, it was just too hard, and I ended up going to the bar instead. So I spent my third year of college in the bar.
من واقعا دلم میخواست خلبان خطوط هواپیمایی بشم ولی ویسکی رو بیشتر دوست داشتم در دوران کالج هم این مشکلات رو داشتم. من میخوام مخصوصا دارم همزن تاخرش میکنم که به همه سخنان ایشون برسیم. Go ahead, Jeff.
So,
آیه سشا ببخشید خانم به نام مارتا ظاهرا نمیدونن خارجی هم هستن. دوربینشون روشن اگه میشه بهشون بگین فقط دوربین خاموش کنه ولی حضور داشته باشه.
اسمشون چیه؟
مارتا.
Yes. If there is anyone called Marta, please be kind to turn off your camera. Thank you. Go ahead, Jeff.
Okay, so I got married when I was 21 years old, and I got married just so I can get out of the house. And one of the reasons I got married was my mother-in-law paid the rent.
من در 21 سالگی ازدواج کردم و تنها دلیلی که ازدواج کردم برای این بود که بتونم از خونه خانواده خودم بتونم فرار کنم بیرون. And what did she say about the mother-in-law? و مادر همسرشون اجاره خونه رو میدادن و بنابراین من خیلی خوشحال بودم از این موضوع. Go ahead.
And by the time I was 28 years old, I had been married already 3 times. And the reason why...
با 28 سالگی تا 28 سالگی که رسیده بودم 3 دفعه ازدواج کرده بودم. Go ahead.
And the reason why is I couldn't form a true partnership with another human being if my life depended on it.
و دلیلی که نمیتونستم موفق بشم به خاطر این بود که من هیچ رابطه سالمی رو با یک انسان دیگه نمیتونستم برقرار بکنم. Go ahead.
So this is the way I got to Alcoholics Anonymous. It was a Thursday. It was February the 10th, 1977. I was supposed to take my wife out to dinner and a movie that night, but I had been drinking all day.
جوری که من به الکلی‌های گمنام وارد شدم، یک پنج شنبه بود از دهم فوریه سال 1977. به اتفاق همسرم قرار بود بریم شام بخوریم ولی انقدر من مشروب خورده بودم که نمیتونستم اونجا باشم. Go ahead.
And when I came to at 8:30 at night, my wife was walking out the door and she said to me, I can't stand watching you destroy yourself anymore. I'm leaving.
و وقتی که ساعت 3 صبح برگشتم آمدم منزل، همسرم پای در ایستاده بود و به من گفتش که من دیگه نمیتونم تحمل بکنم که تو اینجوری داری خودتو نابود میکنی و برای من دیگه تموم شده است. Go ahead.
And she told me not to be there when she came back the next day because she was going to stay with her father.
و از من خواستش که وقتی که فردای اون روز شب که برمیگرده به منزلش، اون قرار شد که بره پیش پدرش بخوابه اون شب و وقتی قرار برگرده، از من خواست که من دیگه خونه نباشم. Go ahead.
And for the first time I admitted to myself that I was an alcoholic. I never uttered those words ever. And I was good at pointing out other alcoholics, but I couldn't be in that class.
و برای اولین بار من هویت الکلی بودن خودم رو تشخیص دادم. برای من خیلی راحت بود که با انگشت الکلی های دیگر رو نشون بدم. ولی برای اولین بار بود که خودم رو پذیرفتم که یک الکلی هستم. Go ahead.
In the morning, I called my boss and I told him that I thought I was an alcoholic and I needed help. And he fired me. And he said, a man with no job can't get any help. You're fired.
فردای اون روز من به کارفرمام مراجعه کردم و بهش توضیح دادم که من یک الکلی هستم و کمک لازم دارم. ایشون من رو اخراج کردن و گفتن که کسی که شغل نداره نمیتونه کمک درخواست بکنه.
So I was really frightened and I didn't know what I was going to do, but I had saved the number in the union newspaper for a thing called the Greater LA Council on Alcoholism.
واقعا به جای رسیده بودم مستصل شده بودم نمیدونستم باید چی کار بکنم و تنها چیزی که میدونستم این بود که یه شماره تلفنی داشتم از یک مرکزی به اسم I'm sorry, what was the abbreviation of that GL?
It's called the Greater LA Council on Alcoholism.
But یک انجمن بزرگ اجتماعی لس آنجلس در مقابل بهبودی از الکلیسم. Go ahead.
And they told me that they were going to send someone to the house to pick me up and take me to detox. And I wanted to know where this place was. And they told me it was in Bel Air, which is a very expensive part of town. And when they told me it was in Bel Air, I said, I'll go.
و بنابراین با اون مرکز تماس گرفتم و صحبت کردم و گفتن که شما باید برید و سمزدائی بکنید و این زهر الکل از بدنتون بیاد بیرون. پرسیدم خب کجا میخواید منو ببرید؟ گفتم به یک منطقه‌ای به اسم بل ایر که خب ماها که در آمریکا زندگی میکنیم میدونیم که اونجا خیلی جای خیلی خیلی خوب و خیلی جاهای ثروتمند زندگی میکنن. خب من همچی که این اسم رو شنیدم اصلا دیگه برام فرق نمیکرد. گفتم ببرید منو اگه میخواید اونجا ببرید. Go ahead.
So when I got there I was so frightened I couldn't put one foot in front. I couldn't walk. I was frozen. And I was frightened because I didn't know what the future was going to be like. I had no idea. I was totally lost.
وقتی که اونجا رسیدم به قدری حالت شوکه داشتم که منجمد شده بودم. نمیدونستم باید چی کار بکنم. نمیدونستم آیندم چی میشه. نمیدونستم الانم چی میشه. و خیلی حالت گمی و گیجی پیدا کرده بودم در اون حالت. و نمیدونستم چه خبره. Go ahead.
So a lady counselor came out and she put her arms around me, gave me a hug, and she says, I love you and I understand. Nobody ever understood the way I felt, but she seemed to. She was another recovering alcoholic.
در جایی که حس میکردم هیچ کسی تو این دنیا نمیتونه منو درک بکنه، یه خانومی آمد با من روبرو شد و به من گفتش که من میفهمم حالت تو رو، من احساس تو رو میفهمم، درک میکنم. و من باور کردم این خانوم رو چون تا موقع هیچکی نمیفهمید احساس من رو. باید
So I told the truth to these people on that Friday. It was the first sober day I had spent in probably 20 years because I've been drinking since I was a kid. So I told the truth, and the next morning I woke up, and I wanted to get out of there. I wanted to try to get my wife back and get some money because I wrote some bad checks and get my job back.
بنابراین وقتی که به اون حالت رسیده بودم فکر کردم که بهترین کار این که حقیقت رو در میون بذارم. من تمام حقیقت رو به اونا گفتم و اون روز جمعه بعد از 20 سال مشروب خوری اولین روزی بود که من احساس هوشیاری میکردم، احساس میکردم که سوبر هستم. ولی روز بعد احساسم تغییر کرد و دلم میخواست که برگردم برم، دلم میخواست برم همسرم رو ببینم، دلم میخواست برم پولی تهیه بکنم و دوباره برگردم به همون زندگی قدیمم. Go ahead.
Okay, so I went into the break room of this hospital and there was a little old man sitting in there and he said, hey kid, come over here. That poor guy was beat to hell. It looked like he had like 2 minutes to live. He said, if you go out now, you're going to wind up looking like me. And that scared the hell out of me. I just sat down and I said, what do I need to do in order to stay sober? I had surrendered.
در همون لحظه که تصمیم گرفته بودم از در اونجا خارج بشم، می‌خواستم بیام بیرون، یک پیرمردی نشسته بود با یه قیافه خیلی درب و داغون و منو صدا زد، گفتش که هی پسر بیا جلو باهات کار دارم. و قیافش یه جوری بود که انگار که مثلا دیگه 2 دقیقه دیگه بیشتر نداشت که بتونه زندگی کنه. وقتی که من اینو دیدم خب شنیدم که چی میگه. گفتش که ببین پسر جون، اگر از این در الان بری بیرون عاقبتت میشه این چیزی که الان منو میبینی. و این موضوع منو خیلی ترسوند، اینقدر ترسوند که من دوباره فکر کردم راجع به این موضوع. Go ahead, Jeff.
So there was a meeting on a Sunday night where several AA members came to the hospital and my wife happened to come and she held me up in my seat because I was too sick to sit up straight. And the guy who was sharing that night became my sponsor and I stayed there for 21 days in detox.
و بنابراین من اونجا موندم، همسر من آمد من اونجا ملاقات کرد در یکی از جلساتی که اعضای الکلی های گمنام می اومدن و دوره هم جمع می شدن در بیمارستان، در محیط بیمارستان. همسر من آمد منو نگه داشت که از صندلی که می شستم نیفتم زمین، اینقدر حالم بد بود. و بنابراین برای 21 روز آینده من در اون بیمارستان موندگار شدم. Go ahead, Jeff.
So when I got out of there I went to 90 meetings in 90 days like they suggested. I went to coffee after the meeting and it was at those meetings after the meeting where I learned a lot about Alcoholics Anonymous and alcoholism.
و بنابراین بعد از اون 21 روز سمزدائی شروع کردم به حضور یافتن در جلسات الکلی های گمنام برای 90 روز و 90 جلسه همونجوری که پیشنهاد میشه. و بعد از جلسات میرفتیم به چایخونه ها یا قهوه خانه ها و راجع به این جلسات با هم راجع به این برنامه با هم صحبت میکردیم و اینجوری من با برنامه الکلی های گمنام آشنا شدم. Go ahead.
آقای ساشا ببخشید یه لحظه، چون فکر کنم وقتمون تا 7-8 دقیقه دیگه بیشتر مال ایشون نیست، اگه میشه به نوعی بهشون بگین که سویچ کنن روی سنت و خاص روی سنت صحبت کنن. مرسی، متشکرم. مرسی.
Jeff.
Yes.
Yes. As the focus of the conversation is the tradition, you will have another 7 or 8 minutes to wrap it up.
Okay.
To include that experience in it.
Okay.
I just wanted to give you a little time.
Okay. Yeah, I didn't know how much time I had.
Yeah, that,
so
that's
thank you for thank you for telling me.
Of course.
So I did all
10 to you, Mr. Jeff. You have 10 to 50 minutes.
10 to 15 minutes.
Okay, good. That gives me plenty of time, I think. So I did all the things we're supposed to do around here, and what I discovered was if you work the spiritual program, you develop what we call around here a new personality. And what happens is, when you get rid of the symptom, which is the alcohol, and you start working on the problem, once there's a personality change, you don't have to drink or use no matter what or for any reason.
و همونطور که اشاره شده به این برنامه به عنوان یک برنامه روحانی یا spiritual یا روحانی، این برنامه طوری تنظیم شده که یک شخصیت جدید به وجود میاد و برای این شخصیت جدید باید با اون عوارضی که بیماری الکولیزم با خودش آورده روبرو شدم و این عوارض باید به من راهی رو نشون میداد که گرفتاری رو تشخیص بدم و گرفتاری رو حل بکنم و این برنامه به من این رو نشون داد که بتونم این گرفتاری رو از این طریق حل بکنم، از این طریق برنامه روحانی. Go ahead, Jeff.
So many things over the years after I got sober, many things changed. I got my job back, then I got a new career after that. My wife came back. We've been married 44 years.
Allow me to keep it sectionalized. Okay. So, و بنابراین در طی زمان خیلی چیزا تغییر کرد دوباره. و من دوباره شغلمو به دست آوردم. من دوباره همسرمو به دست آوردم. با هم 44 سال زندگی کردیم و زندگی کاملا تغییر کرد. Go ahead, Jeff.
So for the first 20 years of my sobriety, the steps were really my focus. And when I was 20 years sober, I started to focus more on the traditions and the concepts also.
بعد از 20 سال تو یعنی از 21مین سال تمرکزم واقع شد در این سنت ها. Go ahead.
So I found out that your traditions are for my personal recovery and let me backtrack. The steps are for my personal recovery. The traditions are for my relationships with others. And the concepts of service is for how I act in the world.
بنابراین من به سه چیز متوجه شدم که پایه ها و قدم ها برای بهبودی شخصی منه، سنت ها برای روابط عمومی من با دنیای دیگه است و ما یک پدیده دیگه هم داریم به عنوان 12 concepts یا 12 نمیدونم مصطفی جان شما میدونید اون 12 کانسپت به فارسی چی میشه، نمیدونم به فارسی چی بفرد 12
مفاهیم خدماتی.
مفاهیم جانم دوباره بفهمید.
12 مفاهیم خدماتی.
بله 12 مفاهیم خدماتی. این 12 کانسپت رو گفت به من یاد میده که من بدونم چگونه این خدمات رو در اختیار بقیه الکلی های گمنام بگذارم. Go ahead.
So when we talk about the 10th tradition, this is what we're going to be talking about for a few minutes.
Yes.
The preamble to Alcoholics Anonymous is really talking about this, I believe, this particular tradition.
بنابراین اگر باید اشاره بشه به سنت دهم دقیقا اون هویتی که به این سنت داده شده مربوط میشه به همون دوازده مفاهیم که من ببینم من بدونم انگیزه و نحوه خدماتی من برای الکلی های گمنام چگونه باید باشه. بنابراین اوکی گو اهد جف.
So I'm going to read the preamble to you. Alcoholics Anonymous is a fellowship of men and women who share their experience, strength and hope with each other that they may solve their common problem and help others to recover from alcoholism.
و اون هویتی که راجع بهش صحبت می‌کردم اینه که میگه الکلی‌های گمنام انجمن مردان و زنانی هستند که از طریق نحوه امید اتکا به یکدیگر برانند که گرفتاری‌های همدیگر را حل کنند و به یک دیگر الکلی ها کمک کنند. و بنابراین تنها هدف این هستش. Go ahead, Jeff.
The only requirement for membership is a desire to stop drinking. There are no dues or fees for AA membership.
و تنها شرط عضویت در الکلی های گمنام داشتن تمایل به قطع مصرف الکل است. هیچ حق شهریه و پولی از کسی دریافت نمی شود. Go ahead.
We are self-supporting through our own contributions. AA is not allied with any sect.
و ما و همونجور که قدم هفتم یعنی سنت هفتم میگه و ما خودکفا هستیم در امور مالی خودمون و از هیچ گروه دیگه‌ای کمک دریافت نمی‌کنیم. Go ahead.
Denomination, politics, organization or institution does not wish to engage in any controversy, neither endorses nor opposes any causes.
Yeah. I apologize, Jeff. Beyond my control, once I get interrupted by a call, we get dropped off. So I missed your last hello.
Okay. I said denomination, politics, organization, or institution does not wish to engage in any controversy.
Yeah.
Can you hear?
Not quite. No, one moment, please. Go ahead, Jeff. Go ahead. I can hear you now.
Okay. Neither endorses nor opposes any causes. Our primary purpose is to stay sober and help other alcoholics to achieve sobriety. To me, that's the whole idea of Tradition 10. So, how do I put that into my relationships with other people?
Okay, one moment, please. بنابراین ایشون اشاره کردند به سنت ده که میگه الکلی های گمنام هیچ عقیده ای در مورد موضوعات خارجی ندارد و نام الکلی های گمنام نباید وارد به مسائل اجتماعی شود رو ایشون گفت میگن که خب من باید بپرسم از خودم که من چگونه میتونم این سنت رو در روابط شخصی خودم استفاده بکنم. Go ahead.
Okay, before I talk about how do I apply it with my relationship with my wife, for instance, let me tell you what happened at a meeting a couple years ago.
قبل از اینکه من بخوام توضیح بدم که چگونه من این سنت رو در زندگی خودم مثلا با رابطه همسرم انجام میدم، اجازه بدید یه مورد دیگه رو توضیح بدم که اتفاق افتاد در یک جلسه. Go ahead.
Talking about outside issues in politics, at a meeting I was going to for many years, they started to talk about politics and things that are outside issues. And one of the things that it caused was a lot of controversy. And I had to stop going to that particular meeting.
و به عنوان مثال در یکی از جلساتی که حضور یافته بودم، موضوعات که اشاره بشه به موضوعات خارجی، منظور از موضوعات خارجی چیه، یک چیزی مثل این در اون جلسه شروع شد راجع به مسائل سیاسی صحبت شد و من متوجه شدم که در اون اجتماع این گفتگو جایی نداره و منصرف شدم راجع به سیاست صحبت بکنم. Go ahead.
So that took us, that really created a problem and a lot of people stopped going to that meeting because it became controversial. They were talking about outside issues.
و بنابراین این شروع کرد به اختلاف سازی و خیلی ها ناراحت بودن و از این جلسات می رفتن بیرون و بنابراین این مسئله آخرین شده بود.
So a lot of people thought that the tradition applies to the general service office and not to that particular meeting, which is totally incorrect.
و خیلی ها تصور میکردن که این سنت ها فقط مربوط میشه به دفتر مرکزی الکولیال گمنام و کاملا اشتباه میکردن، برای اینکه این سنت ها مربوط میشه به همون اتفاقی که در خود اون جلسه داشت اتفاق میفتاد. Go ahead.
So I think they didn't understand that Alcoholics Anonymous adopted these traditions for their own, and it belongs to the group. So this is about unity.
و از اون جایی که این مربوط به اتحاد میشه، ادهی متوجه نشده بودن که این سنت ها به خاطر محافظت از اون اتحاده که از همدیگه جدا نشیم و این سنت ها مربوط به خود اون گروه ها هستش، نه بیرون اون گروه ها، اتفاقاتی که در خود اون اجتماع گروه میشه و این چیزی بود که باید درک میشد. Go ahead.
So let me talk a little bit about relationships with people like your boyfriend, your girlfriend, your husband or your wife. Controversy in a relationship, a bitter word here or there could spoil that relationship, like it says in our big book, for a day, a week, or maybe a lifetime.
مثلا اجازه بدید اشاره بکنم در مورد روابط شخصی مثل دوست پسر، دوست دختر، همسر، شوهر، زن شوهر یا هر نوع روابطی که مربوط به شخصی میشه، اینها مربوط میشه به همون رفتاری که من در سنت میکنم در زندگی بکنم. Go ahead, Jeff.
In our relationships with others, it talks about unity. It talks about our primary purpose. It talks about the only authority is a loving God as he may express himself in our group conscience.
و در روابط شخصی من همان مطالب مواردی که بهش اشاره میشه در زندگی بهبودیم، در زندگی شخصی من به همونا اشاره میشه، مثل اتحاد، مثل اینکه هدف اصلی من در اون ازدواج چیه، مثل اون مرجع قدرت در رابطه زناشویی من فقط خداونده که میتونه تصمیم بگیره، نه زن و شوهر، مثل اون اتحادی که بین هم دیگه هست. دقیقاً همون روابطی که من با الکلی‌های گمنام از طریق اون سنت دهم خواهم داشت، همون رو، همون رفتار و کردار رو در رابطه خودم با روابط شخصی خواهم داشت. Go ahead, Jeff.
And when we talk about self-supporting through our own contributions, to me it means that we're self-supporting through the way we react to other people. That means we're emotionally self-supporting.
خودکفایی صحبت میکنیم، مربوط میشه به عکس العمل‌های من نسبت به وظایف خودم در مورد خودکفایی نسبت به همه امور زندگی. Go ahead.
So just to sum it up, let me go back again to the greatest good for the greatest number, or unity is the key word, and just to stay away from controversy. It can be very damaging. Thank you for letting me share.
اجازه بدید که من این رو خلاصه بکنم با لغت اتحاد، که تمام اینها مربوط میشه به اتحاد. متشکرم از این که به من فرصت دادید صحبت بکنم. و and thank you, Jeff. ممنون. من در اختیارتون هستم.
Thank you.
خیلی ممنون آقای فشار. Thank you, Jeff, for your share. الان خواهش میکنم که جناب آقای فشار و سرکار خانم میگان قسمت دوم رو شروع بفرمایید.
Good morning, Megan. Hello, and you are on. Please introduce yourself and there you go.
Hello, Megan.
Megan, recovering alcoholic.
وقت بخیر، من میگان هستم، یک الکلی در حال بهبودی.
And my sobriety date is July 11th, 2013.
تاریخ هوشیاری من July 11, 1913 است.
Thank you so much for sharing, Jeff. That was great. I enjoyed listening.
از جف تشکر میکنن به خاطر صحبتشون و میگن خوشحال شدم که شنیدم.
So before I talk about tradition 10, I will qualify myself as an alcoholic.
قبل از اینکه من راجع به سنت دهم صحبت بکنم، میخوام هویت خودم رو به عنوان یک الکلی توضیح بدم.
I am an only child and I had a very normal childhood and upbringing.
من تنها فرزند خانواده هستم و کاملا یک دوران طفولیت بسیار عادی داشتم.
There was my parents are not alcoholic. There was no abuse. There was no traumatic event that occurred in my childhood that turned me into an alcoholic.
هیچ اتفاق ناگواری تو زندگی ما نیفتاد. من بهم تجاوز نشده بوده. بچگی خیلی خوبی داشتم. زندگی بسیار عادی، خانواده خیلی خوبی داشتم و هیچ دلیلی نیستش که بخوام توضیح بدم برای بیماری خودم.
There were quite a few red flags though that I didn't realize at the time, but now I understand were very alcoholic tendencies.
البته چندین پرچم قرمز بلند شده بود تو زندگیم که علائمی بود که میتونست به من یادآوری بکنه، ولی خب بی‌توجهی کرده بودم بهش و ادامه داده بودم.
I never felt as though I belonged and I kind of think of a chameleon where I could adjust my personality to fit into any group that I needed to.
و هرگز احساس تعلق نمی کردم و احساس می کردم مثل یک کامیلیان، حیوانی که رنگش رو عوض می کنه توی طبیعت. احساس می کردم که تو هر موقعیتی باید رنگ عوض بکنم. چون نمیتونستم تو پوست خودم بگنجم و احساس تعلق نمیکردم.
I played a lot of sports growing up, and I did drink in high school, but not excessively.
ورزش میکردم، مشروب میخوردم، ولی خیلی زیاد نه.
In college, I realized that I had a very high tolerance compared to a lot of my friends.
در دوران بسیار کالج یا دوران دانشگاه متوجه شدم که تحملم نسبت به خوردن مشروب خیلی بالاتر از دیگران بود.
And one thing I didn't know at the time, but I understand now, is alcohol is a depressant. But for me, if I was tired, I could have a drink and it gave me energy.
و چیزی که من متوجه نمی شدم این بود که عموما میگن که الکل شما رو به حساب میخوابونه و آرومتون میکنه، ولی من موقعی که میخوردم خیلی هم انرژتیک میشدم و خیلی هم سرحال میشدم.
So I never understood it when friends would get tired or pass out early, because once I had something in my system, I could go hours, all night. It didn't matter.
و هیچ موقع نمیتونستم بفهمم که چرا اونایی که مشروب میخورن چرا قش میکنن و بیهوش میشن. من موقعی که میخوردم تازه سرحال میشدم و شنگول میشدم و میرفتم دنبال هیجان.
My first consequence with drinking was when I was in college. I played tennis and I was arrested for underage drinking and suspended from the tennis team for about a month.
و اولین تجربه با از برای گرفتاری با الکل موقعی بود که به خاطر تنیس بازی کردن و مشروب خوردن در حال تنیس بازی کردن دستگیر شده بودم و این اولین گرفتاری بود.
And I remember my dad telling me, well, obviously you're never going to drink again because of tennis. And I couldn't even imagine not drinking again. So eventually I quit tennis and...
So بنابراین پدرم اومد به من میگفت خب دیگه خب بنابراین دیگه از این به بعد دیگه نمیتونی مشروب بخوری دیگه، چون باید تنیس بازی بکنی. و خب من تنیس رو دیگه بازی نکردم، مشروب کردم، مشروب خوردم.
So that was the first time I started to make life decisions based around drinking.
و این اولین آغاز این بود که من شروع کنم برای زندگی کردن تصمیم بگیرم که مشروب خوردن اولین تصمیم زندگی من بود.
After that, my drinking was pretty social for the next about 10 years through my 20s. There are drugs in my story, but really alcohol is what brought me into this program, it's what started it, and it's what ended it for me.
بنابراین برای 10 سال، 10-20 سال بعد از اون به طور مختصر، به طور اجتماعی مشروب خوردم، میخوردم و ادامه میدادم. البته مواد مخدر هم قسمتی از داستان زندگی من هست، ولی الکل بود که منو به زانو در آورد.
So I met a boy right after college and we got married, and in hindsight I can see that he was really my party buddy, and he drank like I did, he did drugs like I did. We complemented each other very well in terms of substance abuse.
But در دوران دانشجویی با آقا پسری آشنا شدم و که بعد
got married.
و به مرور زمان باهاش ازدواج کردم و رابطه خیلی خوبی داشتیم. ما مثل هم با هم دیگه مشروب می‌خوردیم، مثل هم با هم دیگه مواد مصرف می‌کردیم، مثل هم دیگه فکر می‌کردیم، مثل هم دیگه راه می‌رفتیم، مثل هم دیگه زندگی می‌کردیم و خیلی همه چی مرتب و خوب جلو می‌رفت.
Our first year anniversary for our wedding, for example, we literally had a week-long bender where we really didn't work. We pretty much drank around the clock, did some other substances, and that was how we celebrated being married.
اولین جشن سالگرد ازدواجمون رو ما برای یک هفته با هم دیگه هم خوردیم و هم کشیدیم و هم زدیم و نحوه جشن گرفتن و شاد بودن ما اینجوری بود که مشروب بخوریم و مخدر بکشیم و ول کنیم زندگی رو.
Jeff mentioned it, that there was no real strong personal connection because of the substances we were using. That's how we were connecting. And so, you know, alcohol can hide a lot of your emotions.
وقتی که جف داشت اشاره میکرد به اون خلایی که مربوط به رابطه ای که شخص با خودش داره، من حس میکردم این موضوع رو که ما هم از طریق الکل خاموش کرده بودیم اون رابطه ای که با شخص خودمون میتونیم داشته باشیم، دیگه رابطه ای نداشتیم، تنها رابطه همون اون بیماری الکولیزم بود.
And he, in my story, he turned out to not be a very nice person. He was very emotionally abusive, not physical, but emotionally.
You referring to your husband?
Yes.
و بنابراین بعدا متوجه شدم که همسرم با وجود اینکه از نظر جسمی منو آزار نمیداد، ولی از نظر روحی و معنوی خیلی مشکلاتی رو به وجود آورده بود. این رابطه خیلی مشکلاتی رو به وجود آورده بود.
So I thought the marriage wasn't going well, and I thought the solution would be to have a baby, because that will fix everything.
و احساس می‌کردم که خب این ازدواج به اون جایی که باید بره نمیره. بنابراین فکر کردم بهترین راه حل اینه که خب یه بچه بیارم.
And this will shock and amaze you, but it didn't solve anything. I lost my son, but it did not fix the marriage.
و ممکنه این شما رو متعجب بکنه، من خیلی پسرم رو دوست دارم، اما ازدواجم رو حل نکرد.
So it started very innocently. I was staying at home as a mom, and I didn't really want to deal with my husband. So I would start drinking like around 4 in the afternoon, so I'd have a little buzz when he got home.
و این رابطه اینجوری ادامه پیدا کرد و خیلی معصومانه من صدای ما رو دارید؟ من متاسفانه قطع شدم، برگشتم. شما دارید صدای ما رو؟
صداتون یه لحظه قطع شد، الان داریم صداتون.
الان دارید. تصویرم دارید؟
بله تصویر عالی.
و من به طور خیلی معصومانه، به طور بدون اینکه بدونم داره چه اتفاقی میفته، خونه میموندم و یواشکی شروع کردم مشروب خوردن در حدود ساعت 4 بعد از ظهر، قبل از اینکه شوهرم بیاد، که یه ذره شنگول بشم که میاد انقدر بتونم قدرت داشته باشم که بتونم ادامه بدم.
So eventually 4 p.m. turned into noon, which turned into as soon as he was out the door for work.
و به مرور ساعت 4 بعد از ظهر شد از ظهر زودتر و بعد زودتر و زودتر و بعد شد به محض اینکه از در خونه رفت بیرون شروع کردم خوردن.
So my solution was to have another baby.
بنابراین فکر کردم که راه حل برای این مشکلات آوردن بچه یه دومه.
So I have 2 kids. When my second one was born, again, didn't solve anything. And by the grace of God, I was able to stay sober through both pregnancies.
و مثل فرزند اولم با عزت پروردگار همه چی به سلامت هستن ولی گرفتاری رو حل نکرد.
After my second son was born, that next year and a half was bad. Very bad.
بعد از تولد پسر دومم برای یک سال و نیم آیندهش اوضاع خیلی خراب شد.
I was drinking all the time. I had always been very opposed to drinking and driving, yet now it seemed fully reasonable that I had to take my kids places so I would be drunk driving them around during the day.
من انقدر دیگه مشروب می‌خوردم با وجود اینکه خودم خیلی علیه این بودم که مشروب بخوری و رانندگی بکنی، حالا بچه‌هامو می‌ذاشتم توی ماشین و رانندگی می‌کردم و انقدر وضعم خراب شده بود.
So the last time I drank, I had my 1-year-old in the car and it was about 11 in the morning. I was in a blackout and I got in a car accident.
و آخرین باری که رانندگی کردم با اون وضع یک صبح بود. پسر کوچیکم تو ماشین بود و متاسفانه تصادف کردم و به بیمارستان کشیده شدم.
So I spent a lovely evening in jail and entered rehab the next day.
که البته بعد از ظهر بعدش رو بعد از ظهر خیلی خوشایند بعدش رو در زندان طی کردم و بعدش هم که به درمانگاه.
And when I walked into rehab, the director asked me 2 questions.
وقتی که به درمانگاه رسیدم اون مدیر مسئول 2 سوال از من کرد.
The first one was is your life unmanageable?
اولین سوالش این بود که آیا شما مدیریت زندگیتون رو از دست دادید؟
And I thought, of course it is. I'm coming from jail. Obviously there's a problem here.
و من هم جواب دادم خب معلومه که از دست دادم، من دارم از زندان دارم میام، خب این دلیلیه که اینجا هستمه.
And the second question was, are you powerless over alcohol?
و سوال دوم این بود که آیا شما عاجزی در مقابل الکل؟
And I thought, well, I guess so because I didn't even want to drink yesterday, but I did, got drunk and ended up in jail.
و بعد پیش خودم فکر کردم خب بله من فکر می‌کنم خب عاجزم دیگه، و اینکه دیروز که خب نمی‌خواستم بخورم ولی خوردم و بعدش افتادم تو زندان، خب حتما عاجزم دیگه.
So I didn't realize at the time, but she had me do step one right there as soon as I walked through the door.
و بدون اینکه متوجه بشم ایشون داشت پایه یک یا قدم یک رو با من انجام میداد بدون اینکه من متوجه بشم. همچنین که وارد اونجا شدم با این سوال قدم یک رو با من انجام داد.
And that relates back to the portion of the preamble where it says, you know, our primary goal is to help another alcoholic stop drinking.
بنابراین این توضیحات ما رو میبره به اون مطلب معروف هدف اصلی ما، کمک کردن و رسانیدن پیام بهبودی به یک الکلی دیگری که در عذابه.
Which kind of relates to tradition 10, because if she had asked me my political affiliation or shared any opinion on anything other than alcoholism, you know, I easily could have been turned away from this program and walked right back out the door.
که دقیقاً این اشاره به این سنتی که راجبش صحبت می‌کنیم که اگر ایشون اون خانومی که در مانگاه باشون معرفی شده بود که اگر ایشون هر گونه انگیزه، سوال، نیت و افکاری در غیر از مسئله گرفتاری الکل خوردن من بود می اومد به من می گفت، مثل
عقاید موجودات خارجی، سیاسی، مذهبی، من به هیچ عنوان نمیموندم تحمل بکنم یک راه حلی رو که داشتن به من معرفی میکردن. و این خیلی مهمه که من این رو اشاره بکنم بهش.
Where it says alcoholics anonymous has no opinion on outside issues.
که وقتی که گفته میشه الکلی های گمنام هیچ عقیده ای در مورد موضوعات خارجی ندارند،
it relates to a lot of different areas for me.
این مربوط میشه به نقاط گوناگون زندگی من.
I think it includes, you know, the big areas like politics or religion.
مثل نواحی مثل سیاست و مذهب.
But I also think it relates to people coming in and trying to promote their business or trying to sell a product in a meeting.
و یا حتی برای کسانی که حتی به خاطر ترویج تجارتشون ممکنه بیان و یک نوع تبلیغاتی رو بخوان بکنن به خاطر مسائل شخصی خودشون در جلسات.
You know, where I work, there's always coworkers who are trying to sell products at their kids' school, different types of fundraisers, and that's okay there.
و درست مثل محیط سرکارم که خیلی از کارمندای دیگه هم میان مثلا برای پول جمع‌آوری پول برای مدرسه فرزندانشون میان فعالیتی میکنن که هیچ اشکالی نداره، اونا به سر جای خودش قابل احترام هستش.
آقای ساشا ببخشید من 5 دقیقه بیشتر وقت ندارم برای سخنرانی جمع.
But those to me are also outside issues for Alcoholics Anonymous.
و بنابراین اونها هم برای من موضوعات خارجی هستن در الکلی های گمنام و دخالتشون نمیدم در الکلی های گمنام.
And I think in today's world there are so many outside issues and people get really heated when they're talking. I think the big issues right now are politics and the coronavirus.
و همیشه این گونه گفتگوها در دنیا وجود داره در حال حاضر. خب سیاست همیشه هست و الان کرونا ویروس هستش.
And if AA were to take a stand on one of those issues from a certain perspective, you know, you would alienate probably 50% of the people in the program.
و اگر هیچ گرایشی پیدا می‌کرد الگوریتم‌های گمنام نسبت به این گونه سوژه ها و این گونه موارد، بیش از 50% از اعضای الگوریتم‌های گمنام از بین می‌رفتند و خارج از این برنامه می‌شدند.
And I think too, if you have someone who has really strong beliefs on one side, you know, again, you're alienating them from coming into the rooms if that is something that's discussed in meetings.
و نه تنها آنهایی که از جلسه بیرون میرن، ولی ایده‌ای که قرار بوده وارد جلسه بشن وقتی که بیان و رفتار ناخوشایند من رو ببینن، خب محروم میشن از این فرصت.
And it has nothing to do with relieving the obsession of alcoholism.
و این اصلا هیچ ربطی به از دست دادن پدیده وسوسه نخوردن الکل نیست. هیچ ربطی به اون نداره. اینها بس.
Yes. No, when you come into the room, the goal is to help another alcoholic stop drinking. Even when you're taking someone through the steps, we all have opinions and beliefs, but we need to separate that from what our primary purpose is.
و هدف اصلی من اینه که با کمک به الکلی‌ها دیگه هستش. داشتن عقیده ما یک چیزه، ولی دخالت ندادنش به بهبودی دیگران یک چیز دیگه است. و این دو تا رو من جدا نگه می‌دارم.
There was a woman, this is my personal experience, but there was a woman who asked me to sponsor her and she was 8 months pregnant.
یک بانوی بود که از من خواسته بود که من راهنماش بشم و ایشون 8 ماه حامله بود.
And she was a smoker.
و ایشون سیگار می‌کشیدن.
Which goes against everything I believe in for pregnancy.
که کاملاً مخالف عقاید من در رابطه با وضع حمل و حاملگی.
But that's a personal opinion of mine.
ولی این عقیده شخصی من هستش.
And this woman was asking me to take her through the big book of Alcoholics Anonymous, not to help her stop smoking.
و ایشون از من خواسته بود که من به رهجوی خودم کمک بکنم که کتاب الکلیهای گمنام رو درک بکنه، نه اینکه سیگارش رو ترک کنه.
So I think while it's important for the group not to have opinions on outside issues, we also have to put, in order for that to work, we have to put our individual opinions on outside issues.
همونقدر که ما عقیده‌ای در مورد موضوعات خارجی به عنوان گروه نخواهیم داشت، من به عنوان یک فرد هم عقیده‌ای در مورد موضوعات خارجی ندارم وقتی که داخل موارد الکلی گمنام هستم.
And so I think I love tradition 10. I think it's very important. I agree with what Jeff said. The steps are for the individual, traditions are for the group.
من شیفته این سنت هستم. همونجور که جف قبلا توضیح داد، پایه ها و قدم ها برای بهبودی شخصی من هست در زندگی و سنت ها برای روابط عمومی من هستش.
But in order for tradition 10 to work for the group, individuals have to be willing to put their opinions and keep those beliefs outside of the room.
و به خاطر اینکه گروه به عنوان یک اکثریت بتونه این سنت رو انجام بده، فرد به فرد مجبور میشه که عقاید شخصی خودش رو به کنار بگذاره که بتونه به عنوان گروه هم بتونه این کارو بکنه.
So it comes down to the primary purpose. It's just one alcoholic helping another.
بنابراین برمیگردیم به اون هدف اصلی که تنها هدف اصلی ما کمک رسانی به یک الکلی دیگه‌ای که در عذاب هست.
So thank you guys for listening to me and thank you Sasha for asking me to speak.
در خدمت هستم قربان.
خیلی متشکرم آقای سوشا و خانم میگان. Thank you میگان. الان از آقای مصطفی خواهش میکنم که سوالات رو که سلام میبینند در موضوع سوالات دوم پرسیده شده مطرح کنن. آقای مصطفی جلسه در اختیار شماست.
You need anything? Can I get you?
Thank you.
Oh, you're not perfect.
No.
Okay, come on, man. I'll keep
سلام از که آدم مصطفی هم الکلی آساشا
آقای جف هم بگید که میکروفونشون باز آماده باشن که سوال دوستان رو جواب بدن.
صدای
برنامه رو دارید شما؟
جف are you there?
Yeah, I'm here.
Wonderful. So he is about to prepare the questions. I will say the questions in English, and then we'll determine whoever wants to answer them. Okay, بفهمید.
سوال حالا یه سری دوستان سوال برای من فرستادن. من سوال اولو میخونم، لطفاً از جفت دوستمون بپرسید. اگر این سنت در AA نبود، اگر این سنت در AA نبود، کار AA تا الان به کجا کشیده شده بود؟
و اگر عزیز مصطفی
جانم، آقا صدای بنده رو داری؟ صدای بنده رو داری؟
ببخشید بار من دراپ شدم، از پروگرام رفتم بیرون، دوباره برگشتم. سوال رو دوباره تکرار کن.
سوال اینو میگه که اگر این سنت در AA نبود الان AA کارش به کجا کشیده شده بود.
Okay. Okay. The question is this. If we did not have this tradition, what would have been the outcome of Alcoholic Anonymous? I mean, that's a general, very long answer. Good luck.
You want to take it, Jeff?
Okay. The Washingtonians, that's the same question they asked about the Washingtonians. They got into all kinds of other things. They were taking people in there that had all kinds of problems. They were trying to recruit alcoholics and telling people they shouldn't be drinking out on the street. I think women's suffrage and all kinds of other outside issues. That was a great place. A lot of people got sober through the Washingtonians. In fact, I think Bill Wilson might have started there, if I remember correctly. So what would happen to Alcoholics Anonymous would be the same fate that happened to the Washingtonians. And just think about all the people that wouldn't be helped if that would happen. Thank you.
Yeah. Thank you, Jeff. ایشون میفرمایند که سرنوشت الکلی های گمنام به احتمال زیادی همون سرنوشتی میشد که برای گروه واشنگتونیان که در تاریخ جایی الکلی های گمنام هست، برای اونایی که میخوان بیشتر بدونن، اینها مسائلی بوده که در الکلی های گمنام همه تجربه شده، گرفتاری هایی بوده که در زمان خودشون میخواستن اعضای بیشتری رو بیارن به گروه و حتی مقرراتی رو برای کسایی که بیرون از انجمن بودن گذاشته بودن که نباید مشروب میخوردن و گرفتاری های گوناگون بوده در الکلی های گمنام که به اینجا رسیده. ولی به احتمال زیاد نتیجه نداشتن این سنت همونی میشد که برای واشنگتونیان به وجود اومد. یا سوال بعدی آقا؟
سوال بعدی تجربه راهنماها در مورد دارو، قرص و مسائلی که به رهجیاشون میگن، آیا اینا هم جز مسائل خارجی حساب میشه برای رهجیشون یا نه رهجی ها باید گوش کنن؟
Okay. The general question is this. Any advocacy of medication, any suggestions of use of medications in the eyes of sponsors, should that be a significant issue or an outside issue in this tradition? So the relationship between a sponsor and his or her sponsees and all the suggestions, references to medications, are they part of this opinion about outside issues or not?
I could take this one, Jeff.
Yeah!
I feel very
strongly. There you go, Megan. My girl, Megan. خانم میگن میخواد جواب بدن.
So I believe it is an outside issue. I take antidepressants because I also suffer from depression, and some would argue I'm not sober because of that.
من برای این موضوع قدم رو میشم که صحبت بکنم. تو زندگی شخصی من، من داروهای ضد افسردگی میخورم با تجویز دکترم و یه عده‌ای عقیده دارن که بنابراین من هوشیار نیستم و به نظر من این عقیده موضوعات خارجی اونها هستش و این حق عقیده درست نیست.
Some people, but for me it's a mental health issue and I can't get out of bed, I can't function, I couldn't work in AA program.
برای شخص من نبودن این دارو معناش اینه که از تخت خودم نتونم بیام بیرون، نتونم فعالیت روزمره‌مو داشته باشم و چیزیه که برای من قسمتی از زندگی کردن من، ابزار زندگی کردن من.
We're not doctors in these rooms, and as long as we take medications as prescribed and as needed, that is an outside issue.
ما دکتر نیستیم، پزشک نیستیم و تا زمانی که خارج از تجویز نسخه پزشکمون رفتار نکرده باشیم و با اجازه آنها باشه و با میزان احتیاجمون، نه بیشتر از میزان احتیاجمون اگر باشه، من اون رو یک موضوع خارجی میدونم و هیچ ربطی به الکوهولیک انانیمس یا الکولیا گمنام نمیدونم. Thank you. Jeff, are we done? Do you have an opinion?
Megan covered it pretty good. We're not doctors and we don't carry malpractice insurance.
That's right. من از آقای جف هم پرسیدم که آیا ایشون هم عقیده‌ای دارن و ایشون موافقت کردن با میگن که بله، ما دکتر و پزشک نیستیم و به خاطر همین احتیاج به بیمه از خود دفاع کردن هم نداریم. سوال بعدی خواهش میکنم. Next question.
سوال بعدی دوستان، حضور دوستان HNI یا کمیته های اطلاع رسانی تو کمپ ها، مرکز بازپروری و شرکت کردن تو این مراکز، آیا این مراکز جزء AA نیست؟ این جزء مسائل خارجی نیست که ما دخالت میکنیم تو این امور و شرکت میکنیم برای اطلاع رسانی؟
Oh, I see. The question is geared towards the link between HNI services in hospitals, institutions, and our efforts in order to carry the message. Would that separate us from having an opinion of these hospitals and institutions? Am I making sense? Jeff, am I making sense?
Yeah. That's a good question. You mean, I think what you're saying is when you go into a hospital or an institution, how do you carry the message? Let me just share a little something about that. When I was going to those hospital meetings after I got sober, I was going back to the hospital where I detoxed, and I noticed that the patients that were, they were giving dope to dope addicts, the people who didn't take the tranquilizers were the people who stayed sober. The people who took the tranquilizers ended up getting drunk. We were telling the patients not to take the medication, and the nurses were listening, and we ended up getting thrown out of the place. So sometimes you have to keep your opinions to yourself and not get involved in telling the patients what the hell to do. And we were all new that we're going to that meeting, but we noticed that people who took drugs didn't stay sober. So it was kind of interesting.
Very interesting. آقای جف می‌فرمایند که من در یکی از بازدیدهایی که از بیمارستان می‌کردم متوجه شدم که عده‌ای که اولا بیمارستان به بیمارها هم دارو می‌داد، داروی مخدر می‌داد، و متوجه شدم اون عده‌ای که از دارو استفاده می کردن بعد از خروجشون از بیمارستان دوباره می رفتن و دوباره شروع می کردن مشروب خوری و ادامه مصرف مواد مخدر. ولی اونایی که نمی خوردن هوشیار می موندن بعد از اینکه از بیمارستان می اومدن بیرون. من موقعی که می رفتم اونجا به اینا می گفتم که بهتره نخورید شما. تا اونجایی که نرسا میشنویدن و به خاطر همین منو از اونجا بیرونم کردن و اخراجم کردن از اون بیمارستان. و این عقیده خارجی من بود که من اونجا برده بودم. و and to sum up your inclination, Jeff, to have an opinion for those patients in the hospital, can you elaborate on the ending with that service? What did you end up?
Here's the thing.
Yeah.
We're there to carry the message of Alcoholics Anonymous.
Yes.
We're not there to tell someone tell the nurses or the doctors how they should treat their patients if it's a hospital situation.
Absolutely. بنابراین ما تنها هدف ما رسانیدن پیام الکلی‌های گمنام هستش و این وظیفه و یا نقش ما نیست که بخوایم به اون پرستارها یا نرس‌های بیمارستان یاد بدیم که چیکار بکنن یا چیکار نکنن و بنابراین این عقیده خارجی خواهد بود. بله. You have anything to say?
I'll piggyback and say, you know, we share our experience, strength and hope. And that's our story.
و بنابراین وقتی که ما فعالیتی مثل فعالیت بیمارستان یا اون درمانگاه ها رو میکنیم، تنها هدف ما اینه که ما زندگی شخصی خودمون رو سهیم بشیم و در رابطه با تجربه اتکا و امید شخصی خودمون با اونها صحبت بکنیم و هیچ عقیده شخصی رو موضوع خارجی رو به اونها تحمیل نمی کنیم. سوال بعدی
این موضوع خیلی تو ایران اختلافه که حالا که مثلا معتادایی که میان تو جلسات الکلیا و در مورد تجربهشون صحبت میکنن یا زمانی که الکلیا میخوان فقط کسایی که فقط الکلی بودن یعنی مشروب فقط مصرف میکردن با معتادا کار کنن، صحبت کردن معتادا تو جلسات الکلیا، حالا منظور معتاد کسی که مواد مخدر مصرف میکرده، اینا جزء مسائل خارجی حساب میشه یا نه؟ چون دو تا از دوستان سوال کردن، من دارم میپرسم.
متوجه. The general question is regarding the other 12-step program, the practice narcotics. If they come to Alcoholics Anonymous and speak of their experience of drug logs, if they speak of their drug logs, would that mean that they are implying outside issues in an alcoholic anonymous environment?
My opinion is no. The traditions basically state that we need to speak about alcoholism, but nowhere in the book does it say we do not talk about drugs, because I think drugs are a part of a lot of people's stories. The disease, it's an ism. It's the same thing. I do know people that if they're at an NA meeting, they talk and focus more on drugs. If they're an AA meeting, they might substitute alcohol for the word drugs. And instead of saying a specific drug, they talk about alcohol in its place. Because it's the same obsession of the mind. It's the same type of disease.
از اینجایی که من باور میکنم که این یک بیماری عمومیه و هیچ فرقی به نوع مصرف نداره و هر نوع میتونه مایع جامع هر چی باشه فرق نمیکنه، من به عنوان راه حل بهش نگاه میکنم و من هیچ مشکلی ندارم برای اینکه کسی راجع به مواد مخدر در انجمن الکلی‌های گمنام صحبت بکنه. ما راجع به اون وسوسه ذهن هستیم که وسوسه ای داره که میخواد خودش رو با یک چیز خارجی بهبودی پیدا کنه. برنامه ما برنامه بهبودیه، نه اینکه چه نوع جنسی مصرف میشه. Jeff, would you like to elaborate or should we go on?
Yeah, I would, but you probably won't like what I have to say.
I would love what you have to say. Go ahead.
So when I first got sober back in the 70s, it was basically alcoholics at the meetings. And every once in a while, there'd be a pill addict. And the old timers would take them outside and say, we don't talk about pills here. We talk about booze. So what would happen when the potheads started to come, and I smoked pot too, you know, I'm not, you know, saying I didn't. Meetings, actually, the old timers went, picked up a coffee pot and started a meeting somewhere else and left all the drug addicts to that particular AA meeting. And it was crazy. And there'd be a lot of controversy over it. But show me today a pure alcoholic or a pure addict. They're not. It's all interchangeable. And to really drill down, it doesn't matter whether you stick it in your arm, drink it, or take it in pill form, you know. So I've kind of mellowed out over the years. But you can go to meetings where they say, you know, here we stick to our laps. We only do one thing perfectly well. We deal with alcohol. Because if I go to a meeting and someone's just talking about stealing script and writing prescriptions and talking about drugs, I can't identify with that. And the power of identification in Alcoholics Anonymous is what saves us.
Yes.
So that's really important.
Allow me to explain that. خب این خیلی مطلب طولانی شد. من انقدر داشتم لذت می بردم از شنیدن این مطلب که نمیتونستم بگم کوتاهش کنم. ایشون میگن در دوران 1970s 1970 وقتی که من وارد انجمن میشدم می دیدم که یه عده‌ای میرن، اونایی که خب معمولا اون موقع فقط الکل می‌خوردن، اما کسانی بودن که قرص می‌خوردن و یه عده‌ای می‌رفتن اینا رو جدا می‌کردن. حتی انقدر گرفتاری رسید به جایی که اون عده‌ای که فقط و فقط الکل می‌خوردن بقیه رو ترک کردن و رفتن جلسات خودشون رو ادامه دادن، چون اکثریت با کسانی بود که همه چی و همه کار میکنن. و من خودم کمتر میشناسم کسی رو که فقط و فقط الکل بخوره یا فقط و فقط مواد مخدر استفاده کنه و الکل نخوره. بنابراین ما همه اینا رو استفاده میکنیم برای اینکه از اون گرفتاری ذهنمون رهاشیم. و من خودم هم شاید جزء کسانی بودم که این پیشنهاد رو دادم به کسی که قرص بخوره یا نخوره، اما اینجوری رشد کردم، اینجوری فهمیدم زندگی رو. Your last statement, Jeff, you said it's the power of, you mentioned
identification.
Power of identification.
بنابراین
اون نیرویی که وقتی که من دستم رو بالا میکنم به عنوان من یک الکلی هستم، این بزرگترین پیامیه که قدرت بهبودی میاره در زندگی من. سوال بعدی
اینه، میگه من یه تجربه شخصی دارم در مورد دارو یا حالا قرص یا حالا مواد مخدر یا زندان الکل، بدون اینکه به نظر بیاد این عقیده ای آیا میتونم تجربه‌مو تو جلسه برای اعضای دیگه بگم یا برای رهجون بگم؟
به نظر میاد ایشون دارن سوال میکنن آیا من میتونم این موضوع خارجی رو در جلسه مطرح بکنم. خیلی
بدون اینکه نظر ای ای بیاد، بدون اینکه این نظر ای ای
خودم رو، بدون اینکه به نظر کلی ای 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 رفتی بدم.
بله بله،
یه خوده گمراه کننده سوال بنده که خب چگونه بخواد چی بخوای بگی بس دیگه. اوکی، اگر رب ندی که خب بله دیگه، این چه سوالیه که. حالا من این سوال میکنم، میتونی به من یه بار دو این رو جمله سوال رو بخونی، قرائت کنی سوال رو؟
آیا میتوانم درباره مطالب شخصیم که تجربه دارم، مثلا قرص، مواد مخدر، روانشناس، روانپزشک، تجربه رو مشارکت بذارم بدون اینکه به نظر بیاد این عقیده ای ای هست؟ این فکر میکنم این سوال رو من قبلا دیدم. این سوال جز سوالایی که بیل ویلسون تو 35 سال پاکیش تو مجله گریپواین عنوان کرده. این
قرار متوجه شدم که نمیخوام با کمال من. The general question is this: when I share my personal experience regarding medication, my personal life, my personal experience in an AA environment, am I interfering with the AA opinion as a whole?
My opinion is no, you're not. I think, again, like I heard a speaker once, and they said, you know, as long as you bring up alcohol, you're following the traditions of AA. It doesn't mean you can't talk about drugs. And I've heard a lot of people preface when they speak, you know, drugs and alcohol, and this is my opinion, for example, you know, it's the same thing. It's the same obsession. I know Jeff mentioned power of identification, which is huge, but I don't think you're going against the traditions if you're sharing stories about things that have happened to you. And most stories have alcohol in them somewhere. And if not, again, I believe the word drug and alcohol can be interchangeable.
همونطوری که آقای جف اشاره کرد، اون نیروی معرفی کردن هویت شخصی به عنوان یک الکلی، همون اهمیتش رو من تایید میکنم و میگم هدف اصلی ما پیام رسانیدن پیام بهبودی هستش و من فکر نمیکنم که این عقیده خارجیه. اگر کسی میاد و در مورد زندگی شخصی خودش داره صحبت میکنه، هیچ دخالتی به عقیده الکلی های گمنام در کل تأثیری نمیگذاره، تا زمانی که تمرکز زندگی راجب بیماری الکلیزمشه. این میتونه شامل تمام مواد مخدری که زندگیش استفاده کرده باشه، تا زمانی که بدون راجب بیماری الکلیزم داره صحبت میکنه یا سهیمه یا مشارکت میکنه. این عقیده شخصی من هستش، یعنی ایشون. Jeff, would you like to elaborate?
We have to be who we are. So if that's part of your story, you need to tell it. And whether we listen to it or not is up to us. And we'll take what we can use and leave the rest for future reference. So
wonderful.
When we come to Alcoholics Anonymous, we're going to learn to be who we are. Thank you.
Wonderful. Thank you. Ishun خیلی خیلی با لطافت و با کمالات فرمودن که ما بهتر اونی باشیم که هستیم. و اگر با اونی که هستیم باشیم و حقیقت درون خودمون رو بروز بدیم، میتونیم بهبودی کسب بکنیم. سوال بعدی خواهش می‌کنم.
سوال بعدی در مورد اینه که من چگونه روی این سنت رو تو زندگیم رعایت کنم.
This attitude in my, how to apply this attitude in my daily life.
یه بار دیگه سوال رو تکرار کن. من چگونه بتوانم روی این سنت را در زندگیم رعایت کنم؟ البته تو برنامه هم گفته مثال بزنی چه کارهایی رو نکنم که تو برنامه این سنت رو رعایت کردم.
چه کارهایی رو نکنم. Okay. So how do I apply this, the principle of this tradition in my daily life, and what are the do's and don'ts? Good luck.
Go ahead, Megan.
I actually, it's not easy, but my answer would be you pray for acceptance over things you can and can't control, and recognize that you can't change other people's thoughts and actions. And if you pray for tolerance and acceptance, a lot of times your higher power is gonna apply this into your life without you even knowing it.
من باور میکنم که برای من دعا کردن یک راه بسیار مناسبی هستش که از نیروی برترم بخوام که به من تحمل و پذیرش tolerance and acceptance تحمل و پذیرش رو در من قوی کنه که بتونم دیگران رو بپذیرم با هر عقیده‌ای که دارند و تحملشون کنم با تفاوت‌هایی که با عقاید من دارند و بتونم کنترل کنم. This is how you can control your attitude.
Yeah, it's not
you,
it's strategy prayer. What you can and can't control.
و دعای آرامش، ایشون الان خب زمزمه کردن به من. دعای آرامش که من چی رو میتونم کنترل کنم و چی رو نمیتونم کنترل کنم. برای من خیلی مهم هستش. Shall we go to the next question or you need to elaborate, Jelly?
I can just say, you want to be happy or do you want to be right?
من فقط میتونم اینو بگم که آیا ترجیح میدید خوشحال باشید یا ترجیح میدید حقانیت داشته باشید.
And the other thing is that the answer is right in the book where it says what does it say exactly? It says if we don't do it in private, we're not going to do it in public. So
و بنابراین در کتاب الگولی گمنام این واژه نوشته شده که اگر آنچه که من در خلوتم نتونم انجام بدم در اجتماعم نمیتونم انجام بدم. سوال بعدی.
سوالی دیگه نمونده آقا، لطفاً تشکر کنید. خیلی خیلی هم ممنونی، خیلی وقتشونو گرفتیم.
We appreciate, we thank you. I do thank you, Jeff.
Thank you.
Absolutely, thank you.
Thank you, Megan, for your talk. I appreciate it.
Thank you, Jeff.
دوستان عزیز، متشکرم از همتون. به خدا میسپارمتون تا جلسه بعدی.